Shit John. شما
رحیا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام بر شما درود می‌فرستیم که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی امشب یعنی دوشنبه شب شنونده برنامه رحیافت از رادیو اقتصاد هستید که آن سوی حوادث اقتصادی را به بحث و تبادل نظر با شما خواهد گذاشت. خدمتتون عرض کنم 30036 37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 27862098 تلفن 24 ساعته و 22652525 تلفن رادیو اقتصاد در برنامه‌های زنده است. دوستان من در آن سوی استودیو منتظر پیام‌های شما هستند تا بتوانیم آن سوی حوادث را به تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم. بانک مرکزی اعلام کرد میانگین قیمت مسکن در آذر ماه امسال 95.5 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91.8% و نسبت به 9 ماه قبل 97.4% افزایش نشان می‌دهد. این گزارش نشون میده که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال 97 به 6.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 61.7% و نسبت به ماه قبل آبان 97 6% کاهش نشان می‌دهد. در همان حال دولت نیز طرح‌هایی را برای مهار گرانی مسکن مطرح کرده و از ایجاد یک بازار تعهدی و نقدی به نام کارت اعتباری مصالح ساختمانی خبر داده. در ارتباط با مشکلات بخش مسکن و سیاست‌های دولت در این زمینه گفتگوهایی داریم با بسیاری از کارشناسان که امیدواریم از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. جناب آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک مهمان حاضر در برنامه امشب ما هستند. جناب خسروی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم جناب آقای دکتر ساجدی و همچنین به شنونده های خوبتون.
دوستان دیگری هم هستند که انشالله در فواصل بحث حضوری و تلفنی ما رو یاری خواهند کرد. جناب خسروی چرا وضع مسکن اینجوریه و واقعا کجا باید نگاه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شنونده های خوبتون. ما هر وقت که یک مشکلی مثلا نسبت به ارز و طلا و بورس و یا حامل انرژی پیدا میشه، عوض اینی که خودمون کمک کنیم که روند نامطلوبی رو پیدا نکنه، شتاب زده عمل میکنیم هممون. مثلا فرض کن تا میگن دلار اینطوریه، ما آخرین رقم جیبمونم دلار میخریم. وقتی میگن که مثلا فرض فرما از طلا اونطوریه، همین کارو میکنیم و نه، این خیلی بده و شتاب زده عمل میشه. بارها هم عرض کردیم خدمت شنونده ها، خیلی عجولانه. ولی وقتی که مقایسه میکنیم با اینی که یه مقداری اگر مثلا فرض کن ارز رفته بالا، ارز براتون برسم که اصلا هیچ رابطه آنچنانی با اون گرانی ارز رو نباید داشته باشه. ولیکن چون بیش از 85% تولید ساختمان ما تولید داخلیه،
خب
خب بیش از 85%.
پس لزومی نداره اینقدر قیمت بلند.
همین دیگه، ببینید یه قیمتایی رو برای خودشون، یعنی مثل این که مردم منتظرن یه اتفاقی بیفته، بعد اینا همه خودشون هیجان زده یه کارایی بکنن، شتاب زده یه کارایی بکنن، بعد هممون توش میمونیم. خب. یعنی چرا توش میمونیم؟ به خاطر اینکه نمیتونیم بعدن ادامش بدیم، نمیتونیم بخریم، قیمت رفته بالا. حالا میایم میگیم که مسئولین دولت بیاد یه کاری بکنه، در صورتی که ما باید خودمون یه مقداری کمک بکنیم و خود دولت هم بایستی سرمایه دار و بخش خصوصی رو واقعا به کار بگیره.
یعنی شما فکر میکنید چون مراجعه مردم بر خرید مسکن هست قیمت مسکن میره بالا؟ اگر این باشه که خب این هم آپارتمان های خالی تو کشور هست.
نه، عرضه و تقاضای ما توازنش آقای دکتر اصلا نیست، یعنی توازنی خوبی نداره. اگر که شما میفرمین که مثلا خونه های خالی، همونطور که ما 5 سال دور زدیم خودمون رو، هی گفتیم خانه های خالی رو میخوایم مالیات ببندیم و اینها، با توجه به اینی که در دولت گذشته و همچنین دولت های رژیم گذشته این خانه های خالی رو تحت هیچ شرایط نتونستن براش مالیات بر خانه های خالی رو درست بکنن، و ما اومدیم گفتیم که ما میخوایم این کار رو بکنیم. خب رفتیم در خونه طرف گفتیم با آبتون، برقتون و تلفنتون حتی، بعد مالک میمد خونش خالی بود، میمد مثلا فرض فرما وانش رو پر میکرد، میاد برقش رو روشن میذاشت و نشون میداد که من اینجا مصرف کردم. اینا راه نیست. راهکار الان مخصوصا با سیستم IT خیلی راحت میشه اینها رو کنترل کرد.
خب چرا موفق نیستیم پس؟
خب مسئولینه که مال راه و شهرسازی هستن، اونها بایستی این برنامه ریزی رو بکنن. یک بار دولت گذشته آمد گفتش که یه خونه ای رو که میخواییم بسازین، برای اینی که جلوگیری از دوبار فروش بشود، جلوگیری بکنیم که این کار انجام نشه، بیایید به شهرداری بگید شهرداری شما موقع که میخوای اینجا جواز ساخت بدی، بلافاصله یک چند تا برگه پیش سند بده. یعنی مثلا فرض کن اینجا 10 واحد مثلا فرض فرمانداری میدی، 10 تا هم سند بهش بده که 11 رو نتونه بفروشه، یا مثلا فرض کن اینا. و اون
شدنی نیست دکتر.
بله
شدنی نیست، میشه چنین چیزی؟
اتفاقا
4 میلیون آپارتمان و خونه تو تهران فقط هست.
بله دقیقاً.
چطوری میشه اینا این کنترل؟
آقا نگاه کنید.
پورحاجت.
بله آقای پورحاجت، سلام عرض کردم.
سرسری موسازان کشور، سلام بر شما.
منم از خدمت شما ببخشید، من وسط برنامه مزاحم شما شدم. از شب بخیر دارم خدمت شما کارشناسای خوب برنامه و مردم خوب عزیزم.
ممنونم.
من نمیدونم از کجا باید شروع بکنم.
آقای پورحاجت، سوال این هست که با اتفاق آقای خسروی داشتیم صحبت میکردیم، چرا قیمت مسکن این هست؟ این حلقه مفقوده کجاست؟
خب به این سوال بسیار سخت پاسخ دادم.
خواهش میکنم.
چرا قیمت مسکن به این سمت و سو رفته؟ من فکر میکنم
آقای خسروی معتقدن که 85% متریال ساختمان داخلیه، بنابراین دلیل نمیتونه باشه برای افزایش قیمت.
بیش از
85%.
خب اگر فرمایش استاد خودم جناب خسروی هم درسته، ما فکر میکنم بالای 95%
متریال
ساختمانی در کشور تولید میشه، اما متاسفانه تولید کننده های بزرگ ما مثل تولید کننده های پتروشیمی و تولید کننده هایی که در صنایع فولاد کار میکنن، اینها یک بازاری برای خودشون باز کردن و توی بازار جهانی محصولاتشون رو عرضه میکنن. اون چیزی که در اقتصاد کلان کشور ما رخ داده و از همگان روشنه، خب پایه پولی ما از ارزش افتاده و مناسبات اقتصادی ما متاسفانه بر مبنای دلاره. خب این دوستان ما قیاس میکنن با بازارهای بین الملل و قیمت محصولات خودشون رو با اون محصولات برابری میکنن و متاسفانه این قیاس معل فارق باعث افزایش شدید حامل هایی که در قیمت تمام شده مسکن رو داشته رو ما داریم مشاهده میکنیم.
آقای پورحاجت، حالا بذار بیرو درواسی صحبت کنیم. ببینید هر کسی دنبال سود خودش هست، این تردید شما نکنید، من شما هر کسی دیگه، بنابراین اون کسانی که قدرت مالی بالایی دارن میان سراغ سرمایه‌های آسیب ناپذیر مثل زمین، اونایی که بله. ضعیف‌ترن میان دنبال دلار و ارز، و اونایی که پایین‌ترن صبر میکنن. خب طبیعیه بله. که دلیل افزایش قیمت چه خواهد بود موقعی که کشور ما در لحاظ اقتصادی در این مضیقه هست؟ بهتر کسانی که وجهه نقدی دارن میان سمت زمین برای اینکه این پول‌ها افزایش پیدا کنه و این اتفاق هم داره میفته. این درسته این تحلیل؟
ببین ای کاش تمام این سرمایه های سرگردانی که حضرت عالی اشاره کردیشون به بازار مسکن کشور ورود میکردن.
بله.
اون چیزی که بدیهی خب ارتباط پسون و پیشین صنعت ساختمانی کشور با چند صد نوع فعالیت سنتی و تولیدی ارتباط مستقیم داره. ما اگر بحث ارزش افزوده رو بخوایم بکنیم، خب از صنعت ساختمان یک صنعت پیشران هست و میتونه با تولید اون چرخ تولید انواع و اقسام تولیدهای داخلی وقت رو به گردش در بیاره. اما متاسفانه اون چیزی که در اقتصاد ما رخ داده سرمایه های سرگردانی که میبایست باید
همین آقای دکتر
سالهای گذشته وارد چرخه تولید مسکن میشده، وارد این چرخه نشده و وارد بازارهای موازی مثل طلا، سکه یا حتی دلار شده. من هم اعتقاد دارم که افزایش قیمت در مسکن نه به نفع بخش تولیده،
درسته.
نه به نفع مردم عزیزمونه و نه به نفع کسانی که در این بازار فعالیت دارن. قطعا هر کالایی که افزایش قیمت نامتناسب رو داشته باشه، خب بعد از یک مدت کوتاهی به علت عدم توازن اقتصادی و عدم پوشش اقتصادی که مردم میتونن بابت خرید کالاهاشون داشته باشن، از گردونه رقابت خارج میشه. این متاسفانه بلایی که فکر میکنم در آتیه در بازار مسکن ما باهاش مواجه هست.
من باز خدمتون خواهم رسید آقای پورهاجان. جناب خسروی، ما از خیلی‌ها که سوال میکنیم چرا وضعیت قیمت مسکن این هست، چرا گرونه، میگن خب چی ارزونه که این ارزون باشه؟ این استدلال درست اصلا؟
ببینید، اولا که ما حباب ها یا گرانی مثلا مسکن رو نباید فقط توی مسکن ببینیم. شما ببینید مثلا تو حبوبات، توی مثلا فرض کن میوه‌جات، توی مثلا فرض فرما و لوازم خانگی، اینا همه وقتی میره بالا اثر روانی داره، بیشترش جو روانی باعث میشه که این حرکت رو انجام بده. ما سه بار با این بار چهارمین باره که در نظام مقدس جمهوری اسلامی افزایش جهشی داشتیم، یکی 68، یکی 86، یکی 91، یکی 97. خب هر کدومش هم تاریخچش معلومه که چرا علتی داره. و در زمان 84-85 که بانک های خصوصی به سرعت رشد میکرد و هر کجا رو میخواستن بخرن به هر قیمتی میخریدن، تسری پیدا کرد، قیمت های مرتبه جهشی داشت میرفت بالا که استارد مسکن مهر خورد. من اصلا به جانمایی و مسالش و اینا کار ندارم، ولی جو روانیش بسیار کنترل کرد قیمت.
خب این بار برای چی؟
این بار هم به دلیل اینی که برجهت یک مرتبه بحران تقریبا اقتصادی و دلار رو خود دولت اعلان کرد 4200 و از همون موقع که 4200 بعد سرعت گرفت به رفتن بالا، حالا اومده پایین ولی به اون سرعت این رو نیورده پایین. باید یه مقداری ثبات ارز و طلا، یه مقداری الان دیدم آقای محمد ولی داشتن طلا و این برنامه ها رو میفرمودن. خب برجهت همین یواش یواش اگر ثبات پیدا بکنه، ما میرسیم به ثبات اقتصادی مسکن و از اون ور میاد عرضه و تقاضا که ما حتما بایستی ساخت و ساز رو بیشتر داشته باشیم و به انبوه سازهامون که یک تجربه ای رو در مسکن مهر پیدا کردن توجهی نکردیم و بایستی اینها رو حتما توجه داشته باشیم. من از آقای پورهاجان یه سوال دارم. الان در حال فعلی الان ما بخوایم ساختمان بسازیم متر چند تموم میشه؟
کجای تهران سوال میکنه؟
اصلا همه هر کجا به میانگینش رو بگن،
چند آقای بالای
شهر، پایین شهر.
سلام آقای خسروی، باز هم سوالهای سر. من اگر آقای یک ماه پیش رو بخوام به شما بگم، اون چیزی که برآورد خود دوستان ما در سازمان مسکن های مرتبط هست،
کنه
و حتی مشابه اون در خوزستان و خوزستان رو پیرن زندگی دارن میکنن.
آقای پوراجت اگه بلندتر هم صحبت کنید ممنون میشم از شما.
باش از یک مرکز علمی مثل دانشگاه برآورد شده الان هزینه تولید مسکن از مرز حدود مرز 3 میلیون تومانه. یعنی به عبارتی ما اگر تو همین مناطق متوسط کشوری رو اگر بخوام تخمین بزنی با سال گذشته حتی در کلان شهرها در مناطق متوسط شهری با متر 3 میلیون تومان هم واحد مسکونی در بازار عرضه میشه.
خیلی گرونه آقای پوراجت، چطور میشه؟ یعنی یه آپارتمان 100 متری 350 میلیون تومان فقط هزینه ساختش میشه جدای از زمین؟
300 میلیون تومان.
300 میلیون تومان.
بله 300 میلیون متری
متری 3 میلیون تومان.
بخش ارزنش از این موضوع نشد میگیره که ما تو بخش نظارت بر تولید مسئله ساختمانی و کنترل در بازار مسکن متاسفانه نقش دستگاه ها و نهادهای متفاوت به درستی اجرا نشده.
آقای پوراجت چرا نظارتی در این زمینه نیست؟
ببین اساس این موضوع برمیگرده که ما خب اگر بگیم قانون نداریم چرا قانون داریم، اگر بگیم دستگاه های نظارتی نداریم خب
اونم هست،
علاوه دستگاه های نظارتی متفاوتی وجود داره. اما اون چیزی که به نظر میرسه ما در سال 75 قانون یک آیین‌نامه‌ای رو تحت عنوان آیین‌نامه سیاست های نظارت بر بازار و تولید ارزی مسکن کشور مصوبه دولت شد در قانون نظام مهندسی، خب متاسفانه اون آیین‌نامه به فراموشی سپرده شده. دستگاه هایی که متولی حوزه تولید مسکن هستند به بیراهه رفتند و حتی اون تشکل های استخونداری که در کشور جایگاه رسمی هم دارن متاسفانه مورد کملوتی قرار گرفتن.
آقای پوراجت ببینید طرحایی که دولت در این زمینه میده فقط قرص مسکنه، درد رو عقب میندازه، علاج نمیکنه. این که ما بیایم مثلا وام مسکن 5 میلیون بکنیم 10 میلیون یا 15 میلیون چه اتفاقی میفته تو مسکن؟ اصلا تأثیری نداره. شما در پایین ترین نقطه تهران، ضعیف ترین نقطه تهران در ظرف 6 ماه گذشته بیش از 3 برابر قیمت زمین افزایش پیدا کرده. زمین که زمین خداست، چرا زمین اینقدر میره بالا؟ به نظر میرسه که نظارت روش نیست، کنترل روش نیست.
ببینید من بحث نظارت کنترل رو خب یک بخشی از این معادله پیچیده میدونم، بخش دیگرش من فکر میکنم برمیگرده به اینکه خب عزت وقتی که بی‌ثباتی در اقتصاد کشور رخ میده، وقتی که هیچ نظارتی بر بازار دلار نمیشه، وقتی که هیچ کس توجه به ارزش پول ملی نمیکنه، خب مردم که من و شما هستیم برای حفظ سرمایه هامون میان به کالاهای سرمایه‌ای
که آسیب ناپذیره
گرایش پیدا میکنه، بخشش میره تو حوزه تولید مسکن، بخشش میره در حوزه خرید خودرو. مردم تلاششون برای اینه که سرمایه هاشون رو حفظ بکنن. جناب استاد من فکر میکنم اگر که اقتصاد کلان ما یک آرامشی برسه، همه کسانی که در حوزه تولید هستن و تمام کسایی که در این حوزه خدمات ارائه میدن با یک آرامش خاص و یک برنامه‌ریزی مشخص در بازار و هر نوع اقتصادی میتونن فعالیت بکنن. من جسارتم یک نکته ظریف رو هم وظیفه خودم میدونم از این فرصت استفاده میکنم. اساسا دولت‌ها از تجربه‌های گذشته درس و تجربه نگرفتن. ببین همین الان وزیر محترم مسکن در تریبون های مختلف میاد و اشاره میکنه به تولید 400 هزار مسکن با چه ابزاری، با چه سیاستی، با چه برنامه‌ای. نظر کدوم از من از دوست عزیزم و استاد خودم جناب خسروی سوال میکنن که در این صنعت استخون خود کرده، آیا آقای وزیر مسکن از شما نظر خواهی کرده که به چه سمت و سوی قرار هست در کشور تولید مسکن بشه؟ من فکر میکنم پاسخ این سوال خیلی مشخصه. ما اگر قراره یک کشور یک اتفاق مثبتی بیفته و با بازارهای جهانی همسو بشیم، بیاییم واقعیت رو بپذیریم. اگر ما الان توی برجام دچار مشکل شدیم، اقتصاد دنیا بر اساس فعالیت‌های بنگاه‌های بخش خصوصیه، ما بخش خصوصی رو مورد توجه قرار ندادیم، ما تقویت نکردیم اساسا بخش خصوصی رو، و از همه مهمتر در فعالیت هایی که بخش خصوصی در کشور انجام میده متاسفانه اینقدر برایشون موانعی کسب و کار ایجاد میکنیم که متاسفانه بخش تولید ما و بخش خصوصی ما هم
رغبت
به تولید نداره. من اگر یه مقدار بی‌پرده صحبت کردم
بکنم،
چون مجری خوب برنامه هم یک مقدار بی‌پرده صحبت
کرد. من باز مجددا خدمتتون میرسم. آقای خسروی، ما چرا از تجربه کشورهای همسایه، حالا بدون از، که به طور معجزه‌آسا دارن مسکن می‌سازن و با قیمت ثابت بهره نمی‌گیریم؟
ببینید، سیاست‌گذاری مسکن در کشور ما وزارت راه و شهرسازی است. او باید نگرشش رو عوض بکنه و ببینه که جذب سرمایه‌ای رو که الان در کشورهای همسایه دارند نسبت به این ساخت و سازهاشون و نسبت به اون نماهاشون و نسبت به اون معماریهاشون و نسبت به تمام مسائلشون، باید حداقل یه درسی بگیره و بیاد حداقل جذب سرمایه رو در کشور خودمون داشته باشه. ما متاسفانه، شما نگاه کنید، اگر مثلا فرض فرمون در کشورهای جهان اول یک نفر مثلا فرض کنون سازنده 5 طبقه در 50 واحد رو میسازه، فرموندار، استاندار، شهردار میاد از اون قدردانی میکنه، یعنی به سرمایه دار، به اینی که اومده یک همچین بنایی رو در اینجا گذاشته،
تشکر
میکنه و این رو بالا میبره مرتبهش رو. ما این کار رو نمیکنیم و این فرهنگ رو نداریم. ما حتی مثلا فرض کن کسانی که میان خوبم میسازن، ما یه همچین برندی نداریم بهش بگیم آقا این دستش درد نکنه، این بنا رو به این قشنگی مثلا فرض کن برای ما تو کشور ایجاد کرده. خب، و این باعث میشه که یواش یواش سرمایه‌دارها تمایلی به این مسائل نداشته باشن، فقط یه مقداری زودتر درست بکنن و زود دهی به
سود برسن.
سود برسن.
آینده نگری نمی‌کنن. آقای خسروی، یک سوال کلیدی و بسیار مهم وجود داره. ببینید، ما این بحثی که من میکنم، این صحبتی که من میکنم، نه به دلیلی که ایرانی هستم و احساسات ناسیونالیستی دارم، نه، واقعیته. شما تردید نداری که ایران در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا یکی از باثبات‌ترین کشورهای جهان است؟
دقیقاً.
تردیدی تو این نیست.
اصلا شکی
و در میان شهرهای ایران، تهران زیباترین و مطمئن‌ترین جا در منطقه است. و به عبارتی در میان 700 میلیون جمعیت منطقه، تهران یکی از زیباترین و حساس‌ترین
بوده و هست.
در نقاط مختلف تهران جایی است که بسیاری از حتی اعرام منطقه حاضر به سرمایه‌گذاری هستند. بسیاری از سرمایه‌ها داره معطوف به اینجا میشه. چرا با این وضعیت ما پول‌ها رو می‌آریم به کشورهای همسایه که اونجا ساختمان‌سازی کنیم؟ آیا واقعاً ما ضعیف‌تر از اونها هستیم؟
ببینید، یه مدتی عزیزان می بردن در دبی و ما هم یک سره هی می گفتیم که این کار رو نکنید و خیلی ها مال باخته شدند و خیلی ها زندان رفتند و خیلی ها تقریبا متواری شدند از اونجا و این برنامه رو ما تجربه داریم. الان باز دو مرتبه در همسایگی ما حرکت های نامطلوبی رو هموطنانمون انجام میدن و البته من به شما بگم این گرانی مسکن که تقریبا بی حساب و کتاب و یعنی رفته بالا، باعث شده که مقایسه میکنه، میگه که خب من در تهران میخوام اینو بخرم اینقدر، در فلانجا میخرم اینقدر،
دو برابر.
و آره، و این باعث شده ما باید حداقل از این سنتی سازی که الان داریم به صنعتی به سرعت بریم،
یعنی با ابزارهای متفاوت تر. سنتی سازی یعنی چه؟
ببینید، ما الان این سنتی که ما الان بنای سنتی رو داریم و یک 5 طبقه ما حداقل 3 سال طول میکشه تا به بهره، یعنی بهره وری برسه، این برای ما افت پول داره، برای ما مسائل داره. ولی در کشورهای پیشرفته صنعتی سازی کردن، یعنی به سرعت، یعنی سرعت کار در خونه سازی بسیار بالاست. یعنی شما همین طبقه اولو میزنی، تو همون طبقه اول که سقفشو زدی دارن
مشتری
میکشی و مثلا گچکاری و کارهای دیگه شو میکنن. طبقه دوم به همین ترتیب و آماده است، یعنی مثلا یک بلوک و یک بتون آماده ای رو در دیوار سمت چپ، در دیوار سمت راست و نلدرگاه ها در این قسمت و قاب درها از قسمت اونور به سرعت. ولی ما هنوز سنتی هستیم. خدا آقای عرض به حضورتون که عزیزمون آقای پورحاجت هم میدونه ما هنوز سنتی هستیم، سنتی نیستیم. ما باید صنعتی بشیم و به سرعت باید صنعتی
بشیم. باید فکرمون ابتدا صنعتی بشیم. آقای پورحاجت، ما چه بکنیم که برای مسکن به گفته آقای خسروی فکرمون با تکنولوژی روز بخونه و از قالب سنتی به صنعتی درآییم و بتونیم منافع خودمون رو ببینیم؟
ببینید، خب اشاره درستی کردم بازم جناب خسروی. ما اگر بخوایم تو بحث صنعتی ورود بکنیم، از هم منافع هموطنان ما تأمین خواهد شد، چرا که در صنعتی سازی ما بحث کنترل پروژه رو داریم.
بله.
یعنی میتونیم به راحتی یک پروژه با کیفیت رو اولا تحویل بدیم، که الان اساسا ما مگر وارد مقوله کنترل ساختمان بشیم، علارغم اینه که دستگاه های متعدد در کشور وجود دارن و همه پول میگیرن بابت ارائه بسته خدمتشون، ما متاسفانه اون بحث کنترل رو نداریم. در صنعتی سازی قطعا تولید مسکن شاید یک مقداری نسبت به تولید معمولی افزایش قیمت داشته باشه برای بخش تولید.
آیا در کشور خارجی هم همینطوره؟
نه، عرض میکنه، اما فاکتور زمان رو ما نباید فراموش کنیم. یعنی اگر یه پروژه قرار 3 سال طول بکشه تا به چرخه دوباره برگرده، در صنعتی سازی یه پروژه میتونه ظرف مدت 6 ماه به چرخه برگرده.
بله.
ما یک پنجم.
خب چرا ما این کارو نمی‌کنیم؟ موانعی سر راهمونه؟
ببینید، ما یه بخش شاید برگرده به مسائل فرهنگی.
بله.
ما اساسا اگر یه ساختمونی بیش از اندازه سرعت داشته باشه، مردم ما میگن این ساختمون رو تو هوا دارن می‌سازن. غافل از اینه که از تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کنن. یا حتی همین تکنولوژی‌هایی که تحت هوای دیوارهای مختلف ما اومدیم توی پروژه‌های مختلف طراحی کردیم، آزمایش کردیم، ببخشید، دیدیم که مردم دوست ندارن توی این ساختمون ها زندگی بکنن.
بله.
و مردم میگن که این دیوارها اینقدر سبک هستن که حالا ببخشید ما ایرانی عادت داریم تمام اجسام رو به دیوار آویزون بکنیم، حتی نمیتونیم کوچکترین وسیله رو روی دیوار نگهداری بکنیم. و شاید بخش عمده ایش برگرده به مسائل فرهنگی که ما داریم و متاسفانه مرکز مطالعات و تحقیقات و حتی سازمان نظام مهندسی ما که دستگاه‌هایی هستن که داره جایگاه در این حوزه هستن، متاسفانه ورود نکردن برای این حوزه. ما حتی اگر نگاه بکنیم، یک تشکر تحت عنوان سازمان نظام مهندسی کشور در جهت توسعه صنعت ساختمان کشور راه اندازی میشه که همین مسائل رو دنبال بکنه. اما اتفاقی که رخ میده، این سازمان به جای اینکه دوستان ما شاید هم روی خط نباشن، بیشتر به دنبال مسائل اطلاعی و استفاده از تکنولوژی‌های روز در صنعت ساختمان باشن، گیرودار بنگاهداری و درگیر با مسائل ما شدن. من به عرض جناب‌عالی برسونم که ما هم افتخار میکنیم حتی در همین پروژه مسکن مهری که در کشور رخ داد، اتفاقا پروژه‌های صنعت سازی مورد توجه قرار گرفتن و الان به فراموشی سپرده شدن.
آقای پورحاجت، ببینید، یک پزشک که یک بیمار رو معالجه میکنه، اگر درد رو نشناسه نمیتونه براش تجویز بکنه. پس گام اول شناخت بیماری است.
بله.
ببینید، یک هموطنی پیام داده که موقعی که از بحث اشتغال وضع کشور این هست، کار و تولید و صنعت و صادرات و واردات همه چیز متوقف هست، به طور طبیعی پول ها میاد سر یک سرمایه‌گذاری آسیب ناپذیری مثل مسکن. ما اگر میخوایم وضع مسئله حل کنیم، باید ریشه های قبلش رو ببینیم. پس
درسته.
واقعیت امر این هست، چه باید بکنیم؟
ببینید، خب ما توی سنوات گذشته همین سرمایه های سرگردونه که خب این شنونده شما اشاره کرده جذب بازار مسکن می شدن.
بله.
اما الان در شرایط فعلی این سرمایه ها وارد این بازار نشدن.
چرا؟
علتش اینه که خب به هر جهت اون گپی که در اقتصاد رخ داد و اون سونامی که در حوزه مسکن رخ داد و افزایش لجام گسیخته‌ای که بابت مسکن در کشور توی این 9 ماه گذشته رخ داده، اساسا مردم ما نمیتونن نزدیک به بازار مسکن بشن.
خب آقای پوراجت ببینید، موقعی که مسکن کالای سرمایه میشه به طور طبیعی هر انسان مراجعه میکنه بهش، در هیچ جای دنیا مسکن